ساعت 18 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. رئیس ستاد مدیریت بحران تهران از آماده باش این ستاد برای مقابله با سیل و طوفان احتمالی خبر داد. وزیر ارتباطات از حمله سایبری به بعضی از مراکز داده ایران خبر داد. کشاورزان اصفهان بار دیگر در اعتراض به مشکل بیابی تجمع کردند. خوش آمدین به این بخش خبری. من مرتضی قاسم فرستم. حسین الماسی رئیس ستاد مدیریت بحران استانداری تهران اعلام کرده در پی احتمال وقوع سیل و طوفان در استان تهران این ستاد در آماده باش کامل است و همه نیروهای امدادی از جمله سازمان آتش نشانی هلال احمر ادارات خدمات رسان برق، آب، گاز و مخابرات در آمادگی به سر میبرند. سازمان هواشناسی اعلام کرده به دلیل بارش باران، تگرگ و وزش باد در دو روز آینده احتمال طوفان، سیل، آب گرفتگی و انسداد راه‌ها در استان تهران وجود دارد. سازمان هواشناسی در روزهای آینده برای بیش از 10 استان ایران بارش باران و مه گرفتگی پیش بینی کرده است. میزان بارندگی در سراسر ایران از ابتدای سال زراعی تا روز 5 فروردین 91 میلیمتر ثبت شده است. این میزان 42% کمتر از سال گذشته است. محمد جواد آذری جهرومی وزیر ارتباطات در توییتر خود از حمله گسترده به بعضی از مراکز داده ایران خبر داد، اما گفت دامنه این حملات فراتر از ایران است. آقای جهرومی نوشته که مرکز ماهر این حملات را کنترل کرده و به گفته او هکرها با نشان دادن پرچم آمریکا در صفحه مانیتور شعار در انتخابات ما دخالت نکنید منتشر کردند. منشأ حملات هنوز مشخص نشده است. نیمه شب گذشته حمله سایبری به بعضی از مراکز داده ایران فعالیت بسیاری از سایت‌های ایرانی را متوقف کرد و این اختلال‌ها تا صبح شنبه هم ادامه داشت. خبرگزاری تسنیم گزارش داده که یک ضعف امنیتی در سرورهای شرکت سیسکو دلیل این حمله بوده است. رئیس پلیس فتا هم به تسنیم گفته که این اختلال صرفاً قطعی و کندی اینترنت را در پی داشته و هیچ گونه دسترسی غیر مجاز یا نشت اطلاعات رخ نداده است. پیش از این برخی نهادها و وزارتخانه‌های ایران مورد حمله سایبری قرار گرفته بودند. کشاورزان اصفهان روز شنبه بار دیگر در اعتراض به مشکل بیابی تجمع کردند. بر اساس ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، بیشتر این تجمع‌های اعتراضی در حوالی پل خواجو برگزار شده است. بر اساس بعضی از گزارش‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، نیروی انتظامی کشاورزان معترض را متفرق کرده است. پیش از این هم کشاورزان اصفهان در اعتراض به دریافت نکردن حقابه خود تجمع کرده بودند و حتی در حرکتی نمادین در آخرین نماز جمعه سال 96 در این شهر پشت به خطیب نماز جمعه نشستند و شعار پشت به دشمن رو به میهن سر دادند. 17 اسفند هم شمار زیادی از کشاورزان منطقه ورزنه در شرق استان اصفهان با مطالبه حقابه شعارهای علیه حسن روحانی دادند. در 8 روز از راهپیمایی و تظاهرات فلسطینیان در مرز با اسرائیل، تعداد کشته شدگان فلسطینی بازم افزایش یافت. این در حالی است که نشست شورای امنیت سازمان ملل نیز نتیجه‌ای در بر نداشت و مشخص نیست ادامه این وضعیت به کجا می انجامد. شاهین بشیری گزارش می دهد.
در ادامه درگیری‌ها بین فلسطینی‌ها و ارتش اسرائیل، یاسر مرتضی، روزنامه‌نگار فلسطینی که روز جمعه هنگام پوشش راهپیمایی بازگشت بزرگ در غزه با تیر مستقیم نظامیان اسرائیلی زخمی شده بود، بر اثر شدت جراحات وارده در ساعات نیمه شب جان باخت. وی برای یک شبکه تلویزیونی فلسطینی کار می‌کرد و حتی جلیقه مخصوص خبرنگاران را بر تن داشت که بر آن کلمه پرس نقش شده است. به این ترتیب تعداد کشته شدگان فلسطینی در روز جمعه به 9 نفر رسید. در همین حال با وجود موافقت 14 عضو شورای امنیت سازمان ملل برای صدور بیانیه این مطبوعاتی درباره غزه، تنها مخالفت آمریکا آن را متوقف کرد. این دومین بار است که آمریکا با صدور بیانیه‌ای درباره وقایع غزه مخالفت می‌کند. این در حالی است که اجلاس دو روزه کشورهای عضو جنبش عدم تعهد که در باکو پایتخت جمهوری آذربایجان برگزار شد نیز به موضوع تقابل فلسطینیان و ارتش اسرائیل پرداخت و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران طی سخنانی در این نشست خواستار انجام تحقیقات بین‌المللی برای بررسی اعمال اسرائیل شد. حسین علیزاده دیپلمات پیشین در هلسینکی فنلاند در مورد وضعیت فعلی که حتی شورای امنیت سازمان ملل هم از ارائه راه حلی برای مسئله تقابل فلسطینیان و ارتش اسرائیل بازمانده به رادیو فردا میگوید:
در شرایطی که دولت آقای ترامپ سر کار هست و مثلا اقدام بی سابقه ای کرده که هیچ کدوم از رؤسای جمهور پیشین ایالات متحده جرأت نکردن کار بکنن، یعنی اعلان کلیه شهر غربی شرقی اورشلیم به عنوان پایتخت اسرائیل، در چنین شرایطی که روابط بسیار تنگاتنگی بین تل آویو و واشنگتن ما شاهد هستیم، به وضوح قابل فهم هستش که سازمان ملل متحد شورای امنیت فلج هست در اتخاذ هر گونه تصمیمی که به گونه ای انتقاد و یا محکومیت اسرائیل رو به همراه داشته باشه، و از این رو قابل فهم هستش که در مکانیزم های متعارف سازمان ملل متحد به هیچ وجه نمیشود انتظار داشت که اقدام ویژه‌ای از سوی سازمان ملل متحد شورای امنیت اتفاق بیفتد، مگر اینکه موضوع احاله بشود به مجمع عمومی سازمان ملل متحد تا مجمع عمومی بتواند قطعنامه‌ای صادر بکند. اما مشکل در این است که اون چنان قطعنامه‌ای هم الزام عملی به هیچ وجه همراه نخواهد داشت.
روز جمعه در درگیری بین معترضان فلسطینی و ارتش اسرائیل در نوار مرزی غزه دست کم 500 فلسطینی مجروح شدند. مقامات بهداشتی غزه وضعیت 5 تن از این زخمی ها را وخیم اعلام کردند. خبرگزاری های بین المللی از آتش زدن لاستیک و پرتاب سنگ از طرف فلسطینی ها و واکنش ارتش اسرائیل با گاز اشکاور و شلیک گلوله خبر دادند. با احتساب کشته های روز جمعه شمار کشته های فلسطینیان غزه و کرانه باختری در 8 روز اخیر به 30 تن رسید و تعداد مجروحان از 2000 تن فراتر رفت. اسرائیل پیش از این به فلسطینی ها هشدار داده و گفته بود با هر کسی که به نوار مرزی نزدیک شود قاطعانه برخورد خواهد کرد. اسرائیل ادعا می کند شماری از کشته شدگان هفته گذشته از اعضای نظامی حماس بودند و قصد خرابکاری داشتند. در این میان موضع کشورهای اسلامی و ایران نسبت به وضعیت موجود بسیار سوال برانگیز شده است، زیرا این کشورها جز اظهار نظرهای مختصر واکنشی جدی نسبت به این مسئله نشان ندادند. جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی ساکن آمریکا، در بررسی این مسئله گفته است:
ایران و کشور اسلامی منطقه خلیج فارس به خصوص ایران عربستان بر سر سایر سیاست‌های منطقه‌ای با هم دیگه در حال رقابت هستند و رد و بدل می‌کنند یک سری واژگان نامانوس در زبان دیپلماسی رو. در مورد این واقعه به خصوص ایران تا حد بی‌سابقه‌ای سکوت کرده، اما ولیعهد عربستان در خلال هفته گفته بود که اسرائیلی‌ها حق دارن سرزمین خودشون رو داشته باشن و پادشاه عربستان در واقع این رو یک مقداری تلطیف کرده بود و حمایت کرده بود از اینکه بالاخره مسئله فلسطینی‌ها باید حل بشه. ولی در هر صورت در مورد این موضوع به خصوص هیچ گونه واکنش دقیقی رو به جز اینکه حمایت سنتی رو از مورد فلسطینی‌ها انجام بدن تا به حال ما ندیدیم. شاید یک دلیلش این باشه که این اقدامات از طریق حماس صورت میگیره و نه از طریق دولت رسمی فلسطین.
راهپیمایی فلسطینیان از جمعه 10 فروردین آغاز شد و به گفته آنان تا 25 اردیبهشت ماه سال روز تأسیس اسرائیل ادامه می‌یابد. حماس و سایر حامیان این اعتراض گفتند جامعه جهانی باید اسرائیل را برای احقاق حق بازگشت بر اساس قطعنامه 191 شورای امنیت زیر فشار بگذارد. دولت اسرائیل تأکید کرده است که کسی حق ندارد با امنیت این کشور بازی کند و با تحقیق مستقل نیز به شدت مخالف است. ارتش اسرائیل همچنین پیش از ظهر جمعه مرزهای مشترک با غزه را منطقه بسته نظامی اعلام کرد که به مفهوم مفهوم آن است که نزدیک شدن افراد به آن میتواند خطر جانی جدی داشته باشد. دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد روز جمعه 17 فروردین ماه در بیانیه‌ای خواستار خیشتنداری دولت اسرائیل و پرهیز از خشونت در برخورد با تظاهرکنندگان فلسطینی در نزدیکی مرز نوار غزه با اسرائیل شد. در بیانیه دفتر حقوق بشر سازمان ملل همچنین آمده است که استفاده از سلاح گرم باید به عنوان آخرین راه حل مورد استفاده قرار گیرد.
شاهین بشیری گزارش می‌داد. اهدا کنندگان مالی به لبنان روز جمعه 17 فروردین ماه در کنفرانس کمک به حل بحران اقتصادی و انسانی در لبنان که در پاریس برگزار شد، متعهد شدند که 11 میلیارد دلار به لبنان به عنوان کمک بلاعوض و وام اختصاص دهند. به گزارش آسوشیتد پرس، امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در این کنفرانس گفت که این کمک ها به لبنان فرصت احیای اقتصادی می دهد و شرایط صلح پایدار را در خاورمیانه تقویت می کند. بیشتر بشنوید در گزارش سپیده بهکام.
ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه روز جمعه 17 فروردین کنفرانس کمک به حل بحران اقتصادی و انسانی در لبنان را با وعده کمک 550 میلیون یورویی پاریس به بیروت آغاز کرد. وزیر خارجه فرانسه در این کنفرانس گفت که لبنان نیازمند سرمایه‌گذاری‌های مهم برای بازسازی زیرساخت است. به گزارش رویترز، امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در مراسم پایانی این کنفرانس گفت: امروز روز پرباری بود. کشورهای شرکت کننده در کنفرانس متعهد به پرداخت 11 میلیارد دلار به صورت بلاعوض و وام به لبنان شدند. او گفت که امیدوار است ظرف ساعت‌ها و روزهای آینده سایر کشورها نیز به این حرکت بپیوندند. در این کنفرانس سعد حریری نخست وزیر لبنان نیز حضور داشت و از شرایط سخت کشور خود سخن گفت و تاکید کرد که ثبات کشورش در معرض خطر است. به گزارش آسوشیتد پرس، آقای حریری گفت این تنها ثبات لبنان نیست، این ثبات منطقه و در نتیجه جهان ماست و هشدار داد که فروپاشی لبنان میتواند در سراسر خاورمیانه و اروپا تأثیر مخربی داشته باشد. در کنفرانس نمایندگانی از 40 کشور دنیا به علاوه نمایندگانی از 2 سازمان بانک جهانی و صندوق بین المللی پول حضور داشتند. لبنان در سالهایی که جنگ داخلی سوریه در همسایگیش شعله کشیده، پذیرای نزدیک به 1 میلیون آواره سوری بوده که تا حدود 1/4 به جمعیت این کشور افزوده است. این امر در کنار بحران‌های سیاسی مکرر به رشد اقتصادی این کشور لطمه زده است. یکی از این بحران‌ها با سفر غیرمنتظره سعد حریری نخست وزیر لبنان به عربستان و سپس استعفایش در آبان ماه 1396 آغاز شد که پس از چند هفته در نهایت با میانجیگری فرانسه و بازگشت آقای حریری به بیروت به پایان رسید. در پی این بحران، امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه از همه قدرت‌های منطقه‌ای خواست از دخالت در امور داخلی لبنان خودداری کند. رئیس جمهور فرانسه روز جمعه 17 فروردین در نشست بین المللی لبنان همچنین خواستار آن شد که احزاب و گروه‌های لبنانی در توافقی از مناقشه‌های منطقه‌ای دوری گزینند. حزب الله لبنان که از سوی ایران حمایت می‌شود، در کنار نیروهای دولت سوریه، ایران و روسیه با گروه‌های مخالف اسد و گروه‌های چون جبهه النصره و داعش در جنگ است. فرانسه میزبان کنفرانسی بود که به گفته وزیر خارجه این کشور قرار است به یک طرح سرمایه‌گذاری اولیه معادل 10 میلیارد دلار در 4 سال آینده ختم شود. به گفته دفتر وزیر خارجه فرانسه، این کمک بین المللی که قرار است زیربنای اقتصادی لبنان را بازسازی کند، در عرض 12 سال به 23 میلیارد دلار خواهد رسید. کنفرانس پاریس روز جمعه در حالی برگزار شد که لبنان در ماه آینده میلادی نخستین انتخابات عمومی خود در یک دهه گذشته را برگزار خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، پارلمان لبنان هفته گذشته از کسر بودجه نزدیک به 5 میلیارد دلاری در بودجه این کشور خبر داد که بیش از 2 برابر کسری بودجه این کشور در سال 2011 یعنی زمان آغاز جنگ داخلی سوریه است. جدای از کمک مالی جمع شده در کنفرانس پاریس، لبنان پیشتر هم کمک‌هایی از کشورهای مختلف از جمله ایالات متحده و عربستان سعودی دریافت کرده است.
دریافت برنامه‌های رادیو فردا از ماهواره یاهزن. موقعیت 52.5 درجه شرقی، پولاریزاسیون عمودی، فرکانس 11996 مگاهرتز، سیمبل ریت 27500. رادیو فردا در 11.
بر ساعت 18:15 دقیقه به وقت تهران هستیم. سپاسگزارم که با من مرشد قاسم‌فر از استودیو خبر رادیو فردا همراه بودید.